الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. حضرت در صفات متقین فرمایششون این بود که متقین در شرایطی ان که خطاهاشون بسیار کم و قلبشون در خضوع از نسبت به حضرت حق، نفسشون قانع است و منظورن اکلهو و خوراکشون کم است، سهلن امرهو، اموراتشون خیلی آسان است، حریزن دینهو، دینشون رو حفظ میکنن، نسبت به حفظ دینشون حساسن، میتتن شهوتهو، شهوتشون اون میلهای افراطیشون رو کشتن، مکزومن غیظهو و غضبشون رو هم فرو دادن. نگاه به جنبه های آرمانی هر نحوه بودن باعث میشه که ما جهتمون رو گم نکنیم. خب شما میدانید که چطور میشه که اهل تقوا غذاشون خوراکشون کم میشه؟ چون کسی که هدف عالی پیدا کرد دائم هر چیزی رو بر اساس اون میسنجه. شما اگه میخواید برید قله این کوه، خب حالا باری که برای خودتون انتخاب میکنین بر اساس اینه که مزاحم رفتنتون به این قله نشه. راحت میتونین بگون چه باری زیاده چه باری کمه. چرا؟ چون ملاکتون مشخص است. ملاک اینه که ما میخوایم بریم این قله، یه مایحتاجی هم میخوایم، اما چقدر میخوان؟ اونقدری که ما را از قله رفتن محروم نکنه. یه قاعده است، اهل تقوا شناختشون نسبت به هدف توحیدیشون باعث میشه که جای خوراکشون معلوم میشه. شما میدونین که اگه انسان گم کرد هدف توحیدیش رو، به شدت از طرف خوردن و شهوت اصابت میبینه. خودتون میدونین یه دی بالاخره خود خوردن مقصدشون میشه. نمیشه به این بگوی کم بخور، چون آخه میگه چرا کم بخورم، چی از دست میدم؟ خوردن یه لذت هست، چرا من اینو از دست بدم؟ و تازه اون چه تو پیشنهاد میکنی، تو میگوی که من اگه غذا زیاد بخورم مریض میشم. خب حالا چی رو از دست بدم برای چی؟ یعنی سلامتیم رو به دست بیارم، میلایم رو که دارم باش به نشاط میام و زیر پا بذارم. خب این سلامتی رو میخوام چه کار؟ و سلامتی رو میخوام برای این میله ها. حالا این میله رو زیر پا بذارم که چطوشه؟ اینه که هیچ وقت هم میبینین تقریبا موفق نیست این تئوری. شما گاهی تعجب میکنین که بدون استثناء تمام پزشکه ها قبول دارن که پرخوری مریضی میاره، ولی در فرهنگ پزشکی هرگز اینه نمیگن. چرا؟ در فرهنگ پزشکی، نه یه پزشکی که خودش با شما رفیق است که او من کم میگن اونا، و چرا اصلا نمیان تو فرهنگ پزشکی این مسئله که پرخوری است به مریضش بگم، میگم ما پرخوردی که مریض شدی؟ ابدا اینجور نیست. علتش چیه؟ برای اینکه خب این سلامتی که سیستم مدرنیته پیشنهاد میکنه برای لذت هست. حالا شما میخوان یه لذت رو از این بگیرید برای چی؟ اون میگه که نه، تو سلامتی به من بده که بتونم بیشتر لذت ببرم. تو میخوای یه سلامتی به من بدی لذت رو بگیری، این نمیتونه جا بیفته. میبینم که تو دنیا اصلا جا نیفتده این هم. همه میدونن، یعنی هر آدمی حتی کاری به پزشک نده، هر کس میدونه که اگر که پرخوری کنه مریض میشه. چرا این مشکل حل نمیشه تو فرهنگ امروز دنیا؟ برای اینکه بالاتری نمیشناسه. اهل تقوا یه بالاتری میشناسه که این بالاتر دائم بالاست. حالا روی این دائمیشم بعداً عرض خواهم کرد. شما حتما در جریانین که الان تو آمریکا به خصوص مجبورن زن و مردا کم بخورند. چون تو استخدامشون نمیکنن، یعنی به جد استخدام نمیکنه. حالا ما بیرونش هسته، نه حتی من یا من در جریان بودم که یکی از معضلات یکی از اساتید دانشگاه اصفهان که آمریکایی بود میخواست برد آمریکا وزنش بود، میگفت الان من اونجا دانشگاهش به کار نمیگیرم. چرا؟ برای اینکه اونا یه تیپی رو برای کار اداریشون انتخاب میکنن. همطور که مثلا شما میدونید که بعضی شرکت ها هستن به جد اگه ازدواج کرده استخدامت نمیکنه. یعنی شرکت های مشهور آمریکایی بعضیشون میگه اگه تو ازدواج کنی تعلق به زن و بچه و اینا داری دیگه نمیشه، باید حتما ازدواج نکنی، میخوای هر کسافت کاری بکن. ازدواج ممنوعه. چرا؟ چون یه فرهنگی را تو با خودت میاری به نام فرهنگ بومی و این حرفا دیگه نمیتونی سریع با برنامه‌ای ما منتقل بشی. خب حالا اینو می‌خواستم عرض کنم که الان این زن آمریکایی یا مرد آمریکایی که کم میخوره برای هدف خودش که براش بزرگ است، می‌بینین این موقته است. یعنی این تا وقتی است که یه مقدار استخدام شد، پاش محکم شد، یه مرتبه این دیگه نمیتونه اینا کنترل کنه. چرا؟ چون این کم خوردن برای هدف بزرگ نیست، این برای این است که تیپش با تیپی که اونا پیشنهاد کردن برای پذیرشش بخونه. ولی اهل تقوا خیلی فرق میکنه نگاهشو، میشینه دی برنامه ریزی میکنه، میبینه دلش در ازای اینقدر غذا بیشتر خوردن رابطش با خدا کدر میشه، که حالا روایتش هم که میخونیم خودتون میبینید میشه تصدیق کرد. پس اینجا اومده است این اولا ملاک داره، پس خود خوردن براش مقصد نمیتونه بشه. دوم ملاکش ملاکی است که خیلی هوشیارانه میتونه به اندازه خوراکش توجه کنه. اینجاست که معنی پیدا میکنه که چرا و چطوری خوراکش رو تنظیم کنه. پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان الفکر و نصف العباده و قلت و طعام هیل عباده. میفرمان فکر نصف عبادته، اما کم خوردن کمی طعام همه عبادته. حالا چرا؟ حالا همین هم میشه مثلا بگم یه آدمه که هدف الهی نداره این کم بخورد عبادتش، چی کم عبادت نیست، چون اصلا نمیدونه چرا کم میخوره، اون مقصد عالیه را با این کم خوردنش نمیتونه ارزیابی کنه. حالا البته اینجا ترسم یادم بره، حالا میگم اگه نه آخر بحث باید بگم اینا هیچ کدوم اندازه هاش به یه چیزی کلی نیست که هر کس بگه آقا هممون اینقدر بخوریم. هر کس روح و روحانیت خودش رو با غذاش تنظیم میکنه، یعنی یکی است ممکن است با این اندازه غذا قلبش کاملا روحانیتش رو حفظ کنه، قوام پیدا کنه. بعضی دوستان میفرمان که آقا مثلا شب بلند نمیشیم، بعد که دقت میکنیم مینیمال نیست که خیلی کم غذا میخوره، همینقدر که پر خوردن باعث شد شب بیدار نشن، کم خوردن هم خب نیروش را نمیتونه بهش بده که این بلند شد نصف شب نمازش را بخونه. منظور که این یک قاعده نیست که شما به همدیگه نگاه کنید، هر کس اینجا باید به خودش نگاه کنه. اصل این است که قلت طعام این آقا تو این سن، این خانم تو این سن با این شرایط چیه؟ هر کس برای خودش. این آقا تو این سن و این آقا تو همین سن باز با هم فرق میکنه، اینا جا خودش داره. حالا بحث مفصلش شاید اینجا نیازیست، البته خوبه، یعنی در اصلاح خودمون حتما این مسئله، حالا هم روایت های مختصری خیلی مختصر ما اینجا آورده، شما اگه انشاءالله فرصت کردید آداب اکل و شرب کتاب های اخلاق، یکی از قسمت های مهم هر کتاب اخلاق آداب اکل و شرب است، چه جامع و سعادت، چه معراج و سعادت، اینا حالا اینا که راحت تر میتونید تو بازار گیر بیارین میبین. حتی تو رساله هام داره، تو تحریر امام رحمت الله علیه هم این هست. این روایت را معصوم برای ما نقل کرده است، ولی از قول حضرت داوود که ترک لقمت مع الضرورت الیها احب الی من قیام 20 لیله. حضرت داوود میفرمان که یه لقمه را وقتی که دلم میخواد خورم مع الضرورت، از 20 شب زنده‌داری داوودی بهتر است، یعنی میبینه بیشتر اثر میکنه. تو این قسمت به خصوص خیلی روایت داریم از خود پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. که بیشترم رو همون لقمه‌ای که آدم میبینه که خیلی نفسش بدنش به ظاهر نیاز داره ولی مانع سلوکش است. شناختن اینا خیلی دل و نورانی میکنه. یکی از بزرگان خیلی خوب نشسته است میگه من خودم رو که ارزیابی کردم هیچ روز گرسنه ننشستم الا که اندر دل خیش حکمتی و عبرتی تازه یافتم. این گرسنگی غیر گرسنگی است که آدم از پادرات، این گرسنگی همون گرسنگی است که حتما شنده. اصلا اولیای خدا و خود پیامبر ائمه یه سنگای مخصوص داشتن، اصلا خونهشون داشتن، یه گوشه خونهشون گذاشته بودن که این سنگ یه طوری بود که وقتی به شکمشون بستن اذیت نمی‌شدن، قشنگ جا داشت، شکلش یه شکلی بود که جف می‌شد رو معده، معده را کوچیک می‌کرد، معده که کوچیک باشه دیگه دادش در نمیاد که آقا ما گرست نمونه سقو باز خلعه زیاد شد، شروع میکنه شیرابه های تحریک کننده ایجاد میکنه. اینا اصلا دیده بودن اینجوری با خودشون حل کنن مسئله را. این گرسنگی گرسنگی است که اتفاقا نفس رو مشغول بدن نمیکنه و آزاد میکنه. یه نوع گرسنگی است، نفس مشغول بدن میکنه. اینا هم برای هر کسی فرق میکنه، هم باید این دوتا فرق بکنه. یه گرسنگی است ممکن است برای جناب عالی صعود بده، برای رفیق دون که هنوز نتونست یه خورده این مسئله رو حل کنه تازه مشغولیات بیاره، اینقدر گرسنش باشه که وقتی میخوان نماز بخونه همش فکر گرسنگی است. نه، اینا میگن که برای شر رفع شر این گرسنگی لقیماتی، یه لقمه هایی بخوره که فشار بش نیاد. اما گاهی طرف نه، اصلا از گرسنگی زنده میشه. خیلی بحث مفصل عرض میکنم. شما دیدین که امتحان کنید خدا کمک باید بکنه، همین هم هست، میگن خیلی خدا باید یکی را دوست داشته باشه که طعامش را جوع قرار بده، یعنی گرسنگی قرار بده. شما میدونید که یکی از کارهای روح این است که سعی کنه شر بدن راحت شه، وقت هی میاد این بدن رو از این سنگینی افراطی کمش میکنه که بره بالا. بعد که میاد بیچاره میگه الحمدلله سبک شدم، بریم بالا، دوباره ما پرش میکنیم. گاهی این پر کردن اینجوری باعث شد که دوباره روح به امید این که شروع کند اینا نازکش کند، بدن رو نازک کنه، زلال کنه، بره بالا، دوباره مثل به قول مولوی میگه که مثل یه عبایی که هی نازک میشه نازک میشه، وقت ها میاد نازک شد ما دوباره یه وصله بهش میزنیم، سنگینش میکنیم، دوباره میخوان هی ما وصله میزنیم. میگه که پاره دوزی میکنی در این دکان، پیش این دکان تو باشد، زیر این دکان تو باشد دو کان، دو تا معدن بزرگ عقل و خیالمون وسیع هست. بعد میگه که چی؟ تیشه ای برگیر و این دکانت رو، تیشه ای برگی تگش را می تراش. بیا یه کاری کن اصلا بتراش این دکان رو، تکش رو، کفش رو، تا بلکه چی بشه؟ بلکه اون کانها را پیدا کنیم. این هست این دکان کرایی زود باش، تیشه ای بستان تکش را می تراش. بعد میگه پاردوزی چیز خوردن آب و نان، میزنی این کهنه بر دلق گران، میدراند هر دن این دلق تند، پاره ای دیگر زنی با خوردند. بعد میگه آخه این که فایده نه، ای ز نسل پادشاه کامکار، با خدا و از پاردوزی ننگ دار، خجالت بکش که هی میخوری وصله میزنی به این بدنه. میگه خودت آزاد کن، تو نسل آدمی باید مثل آدم باشی، هست این دکان کرایی زود باش، تو باید این دکانه بالاخره زود نورانیش کنی، آزاد کنی. بعد که این بلکه این تیشه گهی برکان زنی، و از دکان و پاردوزی وارهی. این دیگه کار اولیا میشه که دیگه گرسنگیشون دست خودشون است، یعنی با گرسنگیشون بازی میکنن نه با سیرشون. خیلی خوبه، خدا باید کمک کنه. یه وقت است که آدم میگه خب گرسنگی ما من میخوام تنظیم کنم، چقدر گرسنه؟ در شرح حال اولیا آدم میخونه که اینا تمام عمر گرسنه بودن. امیرالمومنین در متن در صفات پیغمبر خدا صلوات الله علیه ما میفرمان که والله گرسنه ترین افراد روزگارش بود. این گرسنه یعنی کنترل کردن گرسنگی، یعنی چقدر من گرسنه باشم؟ نمیشه که همش گرسنه باشم، نمیشه که سیر باشم. کنترل کردن گرسنگی برای کسی که عالم بالا را میشناسه چیز خوبیه، باید هم خب دعا کنیم خدا کمک میکنه. وقت آدم گاهی که کشی که نفسش میده میبینه نه، به لطف الهی این گرسنگی ها کار ازش میاد و این سیری ها چقدر زشته. سیریه در روایت داریم، سیری که آدم تبله بکنه این خیلی برای خودی چیزی زشتر و مبغوستر از چنین جایی نیست که معده پر برای خدا خیلی مبغوزه. خود امیرالمومنین میفرماد من قل اکلهو اکلهو صفا فکرو، هر کس که خوراکش کم بشه فکرش مصفا میشه. بنابراین گفتن که چهار چیز است که انسان را جزء مؤمنین واقعی، متقیان واقعی قرار میده. یکی تهی بودن شکم، دوم خاموشی، سوم خیلی قاطی نشدن با مردم هر روز همه جا، چهارمم بیداری شب. فرمان اینانه. حالا من بیش از این نمیخوام رو این بمونم، نیازم نیست، فقط حضرت میخوام بگن ببینیم سیستم خوراک متقین دستشونه، برنامه دارن، برنامه برای خوراکشون دارن که این، حالا که میبینه که این خوراک اگه از مرز خودش بیرون رفت همه چیزا ازش میگیره. برای همین که اینا خیلی دستورای عجیبیه، میگن وقتایی که نفس اماردون میدان دارست خوراک نخورید، آروم باشید، خسته نباشید، یا یه جا راحت بشینید بسم الله بگید، اولش آخرش الحمدلله بگید، حتی مستحب است با همدیگه بخوریم، همین با همدیگه هم که بخوریم، یعنی نفس ما یه کمی راضی میشه از رویت همدیگه، دیگه شهوت خوردنش کم میشه. شاید هم این که آدم به هم نگاه میکنه ای آخه خجالت دیگه میکشد خیلی بخوره، میدونی نه هم چی خیلی نمیخورم. من هیچ وقت نمیخوام اون نتیجه افراطی که قدم اون ما به نیازشم نخوره و اون بده، اون بسیار برای سلوکشم بده. داریم که بعضی از بزرگان میگن هر چه ضرر کردیم از بیجا گرسنگی های افراطی سینا داریم، و در شرایط حال خیلی بزرگان میگن سالها عقب افتادیم برای اینکه بیجا افراطی نخوردیم. اینم هست حاصل قضیه. پس تا اینجا همین شد که انضباط خوراک را متقین با سلوک قلبیشون میتونن تنظیم کنن، اونم که مسلم است یه خورش خوردن عموما کار اولیاست. این مهم سفره های رنگین حتما نفس اماره را تحریک میکنه، نمیذارد اون هوشیاری را داشته باشه. چون حالا نمیخوایم تو بیشتر بکشه، از کدیم به کتاب های آداب اکل و شرب مراجعه بفرمان. این تذکرم که بزرگان میدن خوبه که گاهی آدم قسط به خودش بده. قسط یعنی چون شما میدین نفس تا قبل از خوردن هنوز سر عقلید، آنی که نشستیم بخوردن دیگه میدان نفس اماره است، دیگه اینجا نمیشه عقل خیلی کار کنه، اصلا اجازه بهش نمیده. نیست که شما دیدین گاهی میگن که آقا آدمی که سیره 40 لقمه دیگه جا دارد بخورد امتحان کنه، راست هم میگم. چرا؟ حالا سیره عقلن و نفسن، اما حالا که شروع کرد به خوردن نفس اماره تحریک میشه، مثل نگاه کردن به نامحرمه دیگه، تا نگاه نکرده اصلا نمیخواد نفس، نگاه که کردین خب میبره آدم ها. این هست نه که نشستن قصد برای خودشون بعضن تعیین کردن، مؤثر است، خدا کمک کند انشاءالله. بعد میفرمان که سهلن امرهو، اهل تقوا امرشون آسون است، به هر شکلی این را بگیری جا داره. یکی این که اموراتشون راحت میگذره، یکی این که برای بقیه سخت نیست تحمل اینا، یکی این که اینا یه جوری برخورد میکنن که بقیه براشون سخت است. کلن اینا یعنی آسانی، امرشون آسان است. خب این خیلی هم خوبه که آدم ببینه چه رمز و رازی اینا کشف میکنن تو زندگیشون که میتونن راحت زندگی کنن. شما خودتون دیدین دیگه این جدولا که میگن مثلا یکی اگه بتونه تو این راه اصلی را پیدا کنه زود به مقصد میرسه. واقعا دنیا هم همینطوره، متقیم میگردن اون راه اصلیه را پیدا میکنن. برای همین میبینید شما و ما گاهی اون چیزی که ما میخواییم ما اونا رسیدن، یعنی ما هم خیلی چیزی اضافه تر از اونا نمیخوایم اما حسرت اونا رو میخوریم. این به جهت اینه که اون چه شما میخوای چون اونا با تقوای ناب اون سیر میرن، اونا راحت تر گیرشون میاد. یعنی خب آدم هیچ کس نیست که فراغت نخواد، هیچ کس نیست که بخواد اموراتش راحت بگذره و هرسم نخوره، آرامش روح هم داشته باشه. خب چی تو میشه که بعضیا پدرشون در میاد برای آرامش روح گیرشون نمیاد، بعضیا راحت گیرشون میاد، بعضیا یه فراغت میخوان گیرشون میاد، بعضیا در به در دنبالشن گیرشون نمیاد. این باید تو این دنیا بگردیم ببینیم یه جاده هایی هست که اگر خصوصیات ما خصوصیات اهل تقوا شد گیر میاریم. بعضیا خیلی دلشون میخواد به مردم کمک کنن، شب و روز میدوون، نه به درد خودشون میخوان نه به درد مردم. بعضیا یه جوری زندگی میکنن که سایهشون کلی مفید است برای مردم. گاهی داریم که تو روایت که اگه بعضیا نبودن زمین میلرزید. خب اینا یعنی در واقع به نظر شما یه اونان که چهار جا کار میکنند و هفت هشت جا نمیدونم وام گرفتن دیگه درجام نزول میدن یا نزول میگیرن، اینا که نیستن مسلم. یه جور دیگه میشه زندگی کرد که حتی برای خودمونم مفید باشیم و برای بقیه. وقتی بیشتر این رابطه را با خودمان برقرار کردیم و بسیار گرفتار بیرون نشدیم، نه بار کسی میشویم و بقیه به راحتی میتوانند بارهای بی خودشون را نمیذاریم ما که اینا رو دوش ما بذارن. این آدم گاهی خیلی قشنگ یعنی یکی داره کلا سرش میذاره میخواد بارش رو دوش این بذاره، اما نه بار حقیقی، بار هوسشا. آدم قشنگ شونه خالی میکنه که نه مؤمن ما ازمون نمیاد. خیلی زیاد، خیلی زیاد زیاد مردم هوساشون رو دوش شما میذارن. اسمش نیست که ما برای خدا مشکل داریم. وقتی ناخون میزنیم نه این بلده، این در چی میگن ما را دندونامون شمرده است دوره جونه شما. میدونید اینجوری اگه بگید میتونه بارش رو دوش ما بذاره، یه خوده که بیشتر نگاه میکنم نه این حوضش میخواد دنبال کنه. خیلی مواظبن، یعنی بعضی ها متوجه نیستن حمال بقیه هست بدون اینکه این بقیه به جایی برسن. چه کاری چه حمالیه؟ ما حمالی یه جوری باید بکنیم که بقیه را به جای برسیم، تازه خودمونم از بین نریم. امیرالمومنین میفرمان که من بنا ندارم به قیمت اصلاح شما خودم را افساد کنم. خیلی عجیبه. لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من بنا ندارم شما را اصلاح کنم خودم را ضایع کنم. حالا اینا بگیرید و برید. حالا امیرالمومنین مفیدترین آدم روزگار بودن یا نبودن؟ هنوز که هنوز است. هر که هرچی بخواد زندگی درست بکنه باید به سایه مقدس ایشون پناه ببره. حالا ایشون کدوم کارشون تعطیل شد؟ در روایت داریم روز آروزای آخر که میخواستن فوت کنن، اینقدر بین دو ابروشون و پینه بسته بود، راوی میگه مثل زانوی شتر. خطبه مشهور که واستادند و خوندن، بعد راوی میگه که خب اخی امام چقدر وقت داشته است که این پیشونی اینقدر روی زمین بوده است که میگه مثل زانوی شتر پینه کرده است. خب این امام با این همه فایده اینقدر وقت داشته است برای خودش. اهل تقوا بله خب دیگه مال امیرالمومنین، امام هم حضرت امیرالمومنین نمیخوره، ولی خود امام رحمت الله علیه خیلی شاخص. چرا مقام امام معصوم نباید با غیر معصوم مقایسه کرد؟ عکسشه. یعنی نمیشه بگویم چون امام خمینی نبودن امیرالمومنین نبودن. بله این جور میشه بگیم که آیا اون حد حدی است که الان ما میتونیم عمل کنیم؟ چون اون حد اصلا یک بر نه طور نیست، نه طور نیست. بفرمایید. بله حالا به عرف باید برگرد. مثلا در مورد امام سجاد داریم زو نفسات مثل اینکه همچیزی، یعنی اصلا مشهور بوده پیشونیاشون پینه بکنه، اما یه وقت شکل نگاه مردم روی بررسی زیبایی ها فرق میکنه و زش مثلا این حله به قولش برم میپردی روی هر وکی که حالا یه یکی اینجور بشه دیگه سلیقه ها پس میزنه، ولی بعید میدونم که میگم منم در حدی که دارم تو ذهنم عرض میکنم، نمیخوام بگم این چه من میگم عیناً همینش که هست. من خودم اینا رو که میخونم اینجور برداشت میکنم که اون زمان این یه چیز زشتی نبوده. چرا در تایید حرف شما داریم که این پیشونی پیامبر که تو جنگ احد زخم برداشت، حضرت چهر روز دونه استخون دادن که زشت نباشه. این هست، یعنی به این تذکرتون من نظری من خوب است که یه وقت تصور نشه که حالا مثلا یه کسی همطوری نمیدونم، حالا خدا نکنه که وقتی یکی همطوری بخواد تصنعی این کارو بکنه، ولی اگه پیش بیاد با اون شخصیت ها اینا ظاهرا به این شدت باید پیش بیاد. حاصل قضیه رو اصل قضیه حالا ما حرف داریم که این بزرگان اموراتشون اموراتی نبود از که خیلی بار زندگیشون اونقدر سنگین باشد که همه وقت زندگیشون رو بگیره، اینا اموراتشون آسون بوده. این عرض منه نگاه کنید، وقتی از خواستهای من درآوری وهم آزاد شدیم امر من در دنیا آسان می گذرد. این که هست، آنچرا که می خواهیم و نیاز حقیقی من هم هست بسیار نزدیک هست. شما می دونید که تو عالم ماده، من مثال می زنم، هیچ چیز به اندازه هوا برای ما اول نیاز، اما چقدر وقت آب نداشته باشیم میمیریم؟ 2-3 روز. چقدر وقت نون نداشته باشیم بمیریم؟ 40 روز. بعضا داریم کسایی که 40 روز هیچ نون نخوردن، فقط آب خوردن. خب حالا چند روز گوش نخوریم میمیریم؟ بنظر من هیچ وقت نمیمیریم اگه گوش نخوریم. چند وقت مثلا میوه و پرتقال نخوریم؟ حالا بیا این وره قضیه، اون که شدیداً نیازمونه، شدیداً در دسترسمونه تو نظام مادی. آب که، هوا که خیلی بهش نیاز داریم، خیلی بهمون نزدیک است. آب که بعد از هوا خیلی نیاز داریم، نسبتاً نزدیک است. نان که بعد از اینا خیلی نیاز داریم، بازمونی نزدیک. یعنی هرچی نیازمون بشه کم میشه، اون دور میشه. حالا من میخوام این ورش هم بگیریم، هیچ چیز روزه به اندازه خدا نیاز نداریم، خدا از هوام به ما نزدیکتره، نحن اقرب الیه من حبله. یعنی پس اگه این قاعده مادی رو حساب کنیم، این ورش اون چه خیلی آدم نیاز داره خیلی بهش نزدیک است. بنابراین اهل تقوا شناختن چه چیزایی رو خیلی نیاز دارن، وقت خدای ارحم الراحیم اونا رو در اختیارشون گذاشته. اون چیزایی که خیلی مردم نیاز ندارن، خیلی اموراتشون رو سطمه میزنه. این به این معنا نیست که اونور قضیه را ما، چون آب 100% رزقمونه، 100% در اختیارمونه، اما گوش نیاز هر روز ما نیست، اون قدرش که نیاز ماست مطمئن باشی مثل آب در اختیارمونه، خودش میاد به قولت داری میذاره دنبالت، میگیره میخورونه خودش به. یعنی رزق مقسوم میذاره دنبال آدم، خودش به آدم میخورونه. اون رزقی که ما در به در میشیم ما گیر نمیاریم، یعنی اون رزق ما نیست، خدا رزق اصیل ماست. خودش میگه انی قریب، پیغمبر شما برو عقب، انی قریب اجیب و دعوت دان، پیغمبر برای ارتباط با من تو رو هم نمیخوام. تو رزقای معنوی پس میبینین خدا و پیغمبر و ائمه خیلی نزدیکند به ما، اونایی که خیلی دورند و باید خیلی جون بکنیم، اونا شاید رزقای اصیل ما نباشند. تو عالم مادم یه سری رزق هست که نمیشه ازش نمیشه ازش چشم پوشید، اونا خیلی نزدیک ما. پس رزقایی هم که ما، حالا میخوام یه قاعده بسازیم، ما که رزقایی که حتما رزق ماست میرسد، به این معنی نیست که ما اگه آب میخوایم بلند نشیم بریم یه چا بکنیم، که اگه نون میخوایم به این معنی نیست که نریم گندم بکاریم، که اما همینقدر شما اصلا خود گندم رو ببینین، اون من گندم خیلی کم انرژی میخواد برای تهیهش، خیلی زمان در اختیار ما میذارد برای بقیه کارا. شما میبینی یه زمستونی میکاری که نه آبیاری میخواد نه کاری، 2-3 ماه بعد از عیدم عموما به شما خودشا تحویل میده، دیگه بقیهش مال خودتون میشه که بتونی زندگی خودتون رو بکنی. و بسیار نیاز ماست. همین اخیرا دیدیم گفتن چند نوع بیماری معده مال این است که مردم دنیا نون نمیخورن، و شما اینم امتحان کردین. بنده اینجوری امتحان کردم، هر چی را خدا کمتر بهش میخواد لطف کنه بیشتر ازش گندوما میگیره، به چیزای دیگه گرفتارش میکنه. فقرا را چون خدا خیلی دوست داره به نون خالی خلاصه کارشون رو طی میکنه. هرچی آدم ها خیلی فاصله میگیرن از گندم، روایت داریم از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، متواترن داریم به شکلای مختلف که اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا خبز رو نصیب من کن. اصلا اگه رسیدین روایت های خبز رو دردین، میفرماد برای گندم ملائکه عرش در تحلاشن، برای خود گندم، برای بقیه نباد. یعنی چه؟ این خیلی حرفه. یعنی یک نعمتهایی رحمتهایی در گندم هست که شما با استفاده گندم از عرش محروم نمیشین، جهت عرشی پیدا میکنید. اگر روایت را اینجوری بریم روش وقت بذاریم، ملائکه عرش یعنی ملائکه سبوح و قدوس و تحمید و تسبیح و اینا، فرق میکنه با ملائکه ای که مثلا میاد یه کار ساده برای ما بکنه، بارون میفرسه. خب این مثال بود، آخرش حرف امیرالمومنین اینا نبود، حرف امیرالمومنین یک کلمه بود که اهل تقوا نشستن یه جوری دنیا رو ارزیابی کردند و زندگیشون که اموراتشون ساده میگذرن. من مثال زدم که اینا تو این جدول دنیا اون راهی که به مقصد میرسیده زود پیدا کردن، دیگه خیلی کوچه پس کوچه نمیرفت. برای همین مثال زدم که شما ببینین با گندم، به شرطی که خودمون گندم رو درست کنیم، ندیم این نون بایی ها که تازه عذاب بگیریم که حالا چیکارش بکنیم. یعنی اون چیزی که خدا هدیه بشر کرده فردا تقاص داره که ما از بینش بردیم، یعنی ما از بین میبریم بهترین هدیه خدا را. اون وقت این مثال بود که گندم شاید برای اهل تقوا یه چیزی است که خیلی اموراتشون باش میگذرونن و به اون مقصدم میرسن. اون مریضی هم که اونا میگیرن به جهت بی گندمی ها، اینا اصلا این مریضی ها رو هم نمیگیرن. پس این جمله که آنچرا که میخواهیم و نیاز حقیقی من هم هست بسیار نزدیک است، این اهل تقوا بیشتر میفهمن. اگه شما این قاعده را انشالله التفات بفرماین، پس چیزای دور خیلی مال ما نیست. یه مثال یکی از بزرگان داره، میگه که دید یه کسی اومده است در سمرقند، گفت مال کجایی؟ گفت مال شهر ریم. گفت خدا تو شهر ری نمیتونست رزق تو را بده که تو اینقدر در به در شده اومده سمرقند که رزق را پیدا کنی؟ این تو این زاویه درسته سگه، نه تحرک و اینار که نمیخواد. یعنی اگه این در همین حد، میگه خب این عارف میگه که نه اینقدر دور نیست رزق تو که تو این همه بلند شده اومدی برای یه رزق. شما خودتون هم تو زندگی ببینید اینقدر رزقای ما دور نیست، ما یه سری چیزا اضافه میکنیم. گفتن که موشه را یه دم به دمش جارو بس، خب حالا مشکل شده، حالا دیگه تو این سوراخی که راحت میرفت و دمش هم کمکش میکرد حلش بده بره، حالا تازه دمه یه جارو داره که خودش هم به مشکل افتاده است. وقتی گرفتار نظر بقیه نباشیم خود میمانیم و خدای خود، این مشکلات که نمیذاره امورات ما آسون بشه. و این راحت ترین کنار آمدن در این عالم است. چطوری؟ یعنی ما با خدا کنار بیام به جای اینکه با مردم بخوام کنار بیام. شما ببینید چقدر راحت میتونیم وقت زندگی کنیم. ما چون با خدا کم کنار میام که راحت ترین کنار اومدن هم هست دیگه. میگه یا ای بنده های من اصلا مایوس نشید، بیایید. یعنی بهترین آمدنی بنده است به هر شک به سوی خدا و با خدا هم کنار بیام. یکی از دعایی که برای من و برای خودتون بکنید و منم دلم میخواد این دعا رو برای همه بکنم، خدایا حواسم که مردم ها به پام نسبت به خودم، اینو ول کن، خدا ما را دیوونه کن، ما را غافل کن، ما را طوری مست خودت کن که نخواهیم مردم ها نسبت به خودمون بپان. خیلی برای ما ضرر داره، بیش از حد. اصلا ارتباط عاشقانه با خدا را از بین میبره. اهل تقوا اونچنان با خدا کنار اومدن که دیگه تو این زاویه خیلی وقت صرف نمی کنه. ولذا در چنین شرایطی امرمان آسان می گردد مسلم در بهترین انتخاب انسان با چیزی روبرو می شود که درمانده نمیشه. شما دیدین امام وقتی که داشتن می رفتن فرمودند چی؟ فرمودند با یک روح آرام دارم میرم. چطوری زندگی را امام رحمت الله علیه انتخاب کردن که حالا درمونده نشده؟ شاه چطوری زندگی را انتخاب کرد که درمونده شد؟ امرشون آسونست رو التفات بفرمایید. من و شما ممکنست بگیم خب انگار حالا که عمراتمون بد نمیگذره، خب شما آخر قضیه رو نگاه کنید. اهل تقوا اونچنان زندگیشون سیر داره که آخر قضیه درمونده نیستن. بعضیا آخر قضیه درمانده. نحوه زندگی متقیانه اینه که آدم درمونده نمیشه در آخر. حالا چرا آخر خیلی مهمه؟ برای اینکه ما تمام انرژیامون رو صرف کردیم برای آخر. حالا ببین اگه آخر نتیجه نده چقدر آدم مثلا نمیتونه تصور کنه، با اگه آخر نتیجه نده همه چی رفته است. متقین چون همواره در بهترین انتخاب به سر میبرن، چون اصلا متقی یعنی کسایی که درست انتخاب میکنن، همواره اموراتشان به راحتی میگذره و اینا در واقع در آخرین مرحله به اون چه میخوان میرسن. این میشه نحوه زندگی که حضرت فرمودن سهلن امرهو حریزن دینهو، که این باب بسیار خوبیه. حالا بابش باز بشه. یکی از خصوصیات متقین حضرت میفرمان دینشون رو حفظ میکنن. این چیز عجیبیه. خب همه دینشون رو حفظ میکنن. این دو جور است. یه وقت است که ما دینمون را دوست داریم، دائم ارزیابی میکنیم چقدر ضعیف شد چقدر قوی. یه وقت نه، اصلا از این حرفا نیست برامون. اهل تقوا یک حالی برای خودشون یافتن که میتونن دینشون را حضور کم و زیادش را بشناسن. در این رابطه او وقت میتونن قاعده حفظ دین پیدا کنن. شما خودتون دیدین دیگه، طرف میگه که چی؟ میگه انگار حرفام یا فکرم خاکالود است. شهید مطهری دو یکی از نامه هاشون، خدا رحمتشون کنه، شب شهادت ایشون خدا رحمت کنه ایشون، میفرمان که توی نامه است، میگن البته مدتی حس میکنم احتیاج به یک خلوت و استاد دارم و مایلم کنارگیری کنم. با اون اختلافی که در حسینی ارشاد براشون پیش اومده، خودشون میگن من حس میکنم باید یه مدتی خودم رو عرضه کنم به کسی و حالت کدورت و خاکالودگی روحم را تصحیح کنم. حالا به نظر شما خیلی ها صد هزار برابر شهید مطهری خاکالود نبودند و عین خیالشون نبود؟ این روحیه متقینه. اهل تقوا دائم کشی که نفس میکشی، ببینید انگار سخت خاکالود گشته جان ما، انگار خاکالود است، میگه نه حالا دیگه باید دخته به خودم بیشتر دقت کنم. این روحیه را که آدم دائم کشی که نفس بکشه، ببینید سیرش نورانیست یا آلوده است. اهل تقوا تو این دستگاه اول وارد شدن. این یک. دوم، محبوب خودشون دینشون قرار دادن. دین جاده ارتباط با خداست. نمیگن دین شریعت و دینم همون معنی است. یعنی اون روش. روش اینجا من جاده. جاده ارتباط با خداست. اهل تقوا نشستن درست دقت کردن به مرحله ایمان رسیدن. مرحله ایمان یعنی چه؟ یعنی مرحله جاده‌داری، جاده پیدا کردن. قشنگ میبینید که انگار ارتباط امسال خوب بود، این مرتبه خوب بود، این مرتبه کم بود. چرا کم بود؟ و همه محور کارش چیست؟ این که این دین رو حفظ کنید، این جاده دائم زلال و لاروبی باشه. اینجاست که ارزیابی های خیلی خوبی تو زندگیشون دارن برای حفظ این دین. یعنی دینو شناخته است، کشی که نفس میکشه، مواظب است، میبینه اینجا یه ذره محل نگذاش به این مومن اصلا کدر شد. یعنی قشنگ حالا کم و زیاد، حالا اوناش هم که نمیشناسد به قول معصوم اعتماد میکنه. میبینید نه اینجا گاهی خودتون دیدین بزرگان یه چیزای خیلی 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 خوبی میگن. آقای ملا رجب علی خیاط میگه که ایدم یه سگیم شیردهی به شدت گرسنه شد، رفتم پول دادم کباب خریدم اومدم انداختم جلو سگ، نصف شب حالی داشتیم دیگه، بیش از این که نمیتونه برای من و شما بگه. ربط این دوتا را ببینی، ربط این که سگ شیرده را، حالا عکسش هم گاهی ممکنه برای رجب علی خیاط پیش اومده است، این میخواسته اینه بگه که دیده سو کار داشته است محل نزشه، شب میبینه انگار خبری نیست، اصلا در آسمون به قلبش بستن. خب حالا میخواه این دینش رو حفظ کنه، حالا باید خاک به سرش بکنه. نیست که میدیم گاهی صدقه میدن، احترام میذارن، سلام میکنن، میان عذرخواهی میکنن، اینا میدونن که چی دارن و میدونن باید اینو حفظ کنن. حالا دلم میخواد رو این خیلی وقت بگذاریم دیگه، به عهده شما که ما برای حفظ این خیلی صدمه میاد بخوریم، اما صدمه شیرینه. یعنی شما وقت میگن که وقف از جنا، میفرمان که بالها در مقابل پدر و مادرت جناح و ذل، یعنی در مقابل والدینت بالهای تواضع و خاری بگشا، بیار پایین خودت را، ولی اینکه میخوان نتیجه خوب به شما بدن. خیلی توش چیزه است، خدا همه منو توفیق بده. این کار سخت داره، طرف میدهد این دین قیمتی تر از ایناست که من اینجا کوتا نیام، این دین قیمتی تر از ایناست که من این سختی. آخه گفتن چی؟ گفتن اینا قرقرو شدن علا کبرن، به خاطر کبر سنشون قرقرو شدن، حرف بی خود میزنن، حرف سربالا میزنن. حالا فلا تقل له ما اوف، حالا نگو بهشون که اوف اوف، تو هر فرهنگی یه جور است دیگه. یعنی میخوان شما رو ببرن اون بالا بالاها، میگن اگه میخوای این دین نورانی رو حفظ کنی باید اینجا کوتاه بیای، باید خیلی ظریف بگردیم. من هنوز عرضمو نتونستم درست رسا کنم که اهل تقوا مواظبن، مثل یه بچه دردونه که باید خیلی نگرش دارن خدشه بهش وارد نباشد، محبوبشون رو ایمان میدونن، آن میگردن نه چطوری اینو حفظش کنن. خیلی قیمتی است این ایمان. حالا همطور برای اینکه مطلبی خود روشن بشه، آن کس میفهمد، آن کس که میفهمد دینداری قنای روح است، همواره از دین خود با ارتباط بیشتر با خدا حفاظت میکنه. شما الان امشب برین خونه با این نیت را اگه ول کنید نتیجه کم میگیرید. نصف شب که بلند میشید با این نیت که خدایا من میخوام ارتباطم رو بیشتر کنم، برای اینکه ارتباطم رو بیشتر کنم حالا نماز میخونم، حالا رکوع میرم، رکوع ما طولانی میکنم. یعنی اینه که میگن رفتن تو عالم عبادات. کسی میتونه بره تو عالم عبادات که میدونه ایمانش رو باید حفظ کنه، ایمانش رو باید غنی، غنای روحش به حفظ این ایمانه. حالا میبینی اصلا سجدش طولانی شدن برایش هیچ خسته کننده نیست. چرا؟ چون میدونه چی را داره حفظ میکنه، یه چیز حسابی را داره، طولانی 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 دیگه برایش خسته کننده نیست. خدا به هممون توفیق بده. آن کس همه معنی خود را دینداری میداند، اون که همه معنی خودش را دینداری میداند، همه چیز را میدهد تا دین خود را ندهد. داریم تو روایت هم میگه حتی اینجا دیگه باید تن دم بدی، میگه همه چیزا را خرج کن، همه چیزا را برای تنت، اینقدر بخیل نباش، تنت را خرج کن برای دینت. یعنی همه چیزا را آدم بی خودی که آدم نبید خودش را مریض کنه، اما میگه وقتی پا دینت این تن دم باید بدی. برای اسلام و دین خودت باید همه چی ده بدی، چون همه چی آدم ده تو میدونه این چه چیز عجیبیست. حالا دقت کنید، در تنها ترین راه ها انسان با راه ایمان هرگز تنها نیست. خودت میده همچه که همه راه ها بسته شد، راه هی آدم جلوش خدا راه میذاره، وقت یه راه است که اگه باشه تنها نیست، در تنها ترین راه ها که همه راه ها بسته، و دین آن تنها ترین راهی است که هرگز انسان در آن تنها نیست و هرگز انسان را تنها نمیگذره. دیدم نت عجب این دین اومد به کمکش. ما خودتون دیدین بعضیا چون دین خودشون را خیلی سرزنده نداشتن، تو مصیبت ها دین نیمد کمکشون از پا در اومدن. دقیقا پارسال یه خواهری یه مسئله کوچیک داشت به نظر من، از دانشجوهای ما، ما هم بهش پیشنهاد کردیم که اینجوری حل است. امسال که اومد ما رفتیم کلاس، دیدیم نزدیک به دیوونه کیست دیگه، همه چ... من بهش گفتم تو اصلا خلاصی دیگه، چرا نتونستی این مسئله کوچیکا با یک ایمان خوب حذف کنی؟ تو اینطور خوردی مشکل. خب ایمان هرگز آدم رو تنها نمیذاره تو سخت‌ترین مشکلات. دیگه مشکل تر از برزخ و سکرات شما دارید؟ هیچ مشکلی زیر این آسمون برای انسان از سکرات سخت‌تر نیست، چون همه زندگیش رو باید جدید کنید، همه بودن دنیایش رو باید تبدیل کنه به بودن قیامتی. یه چیزی ما میشنیم دیگه، فقط ایمان میاد کمک آدم. برای همین گفتن ایمان مستودع رو شیطان میبره، ایمان قرضی، ایمانی که با قلب باش زندگی نکرده باشی. همینطور فعلا مده دیدین بعضی آرام از شما و ما، از شما که حالا من بیچاره که هیچ، از شما خیلی مؤمن‌تر بودم، ولی بعد که جو برگشت خیلی رفتن. اینا ایمانشون قرضی بود. اون داستان خر برفته مولوی خیلی کار ازش میاد، هم تو اشاره کنم بقیهش بمونه. و که صوفیا، اون صوفیا بیچاره اومد خرشا گذاشت که بره یه عبادتی بکنه، اینا صوفیا خر را فروختند و چیز خردند و خوردند، و اون یارو من که شروع کرد ضرب گرفتن که آقا خر برفت. اونایی که چیزا بزن به خاطر خره نونه آبش خورده بودن، داد میزدن خر برفت اینا، اما میفهمیدن، فکرم میکردن ده میگفتن خر برفت، فکر چیه میکن که خره یارو رو خوردیم، حالا خورده خوراک کردیم و خوردیم، عجب کاری کردیم، اما خر برفت. اون بیچاره دید عجب اینا قشنگ میگن خر برفت، این هم گفت خر برفت. بعد حالا داستانش مفصل است. بعد که رفت خرشه بیاره، یارو گفت که کدوم خره؟ میگه خود. گفت من کی؟ گفتم خرمو بفروشید. گفت بابا، گفت پس چرا نیمدی به من بگوی؟ گفت والله آمدم من بارها، اما دیدم از همه بهتر تو میگوی خر برفت. خیلی حرفش درسته با، چرا اینکه دیگه دلش قصه خری که فروختند و خوردن نداشت، برای همین با تمام وجود میگفت خر برم. اونا هم میگفتن خر برم، اما نه به این غلیظی و نشاطی. بعد اینا چرا میخوا بگه؟ این همینه، وقتی کسی ایمانش عمیق نیست، میگه حالا که انگار خوبه مؤمن بشیم، هم مؤمن، اینقدر مؤمن میشن که اون مجتهد همدانی دیده بود یارو خیلی مؤمن است، تو همدان خواسته بودش، گفت فلان شده، حالا تعبیر من از فلان شده، بگو ببینم تو کجا کارت خراب است که از من مومن تری. اون میفهمه، شب فرار کرد یارو. اینه بشناسی ایمان مستاده، ایمان کسی که قرضی، آی مومنم از همه شما مومن ترم، اما ایمانی خر برفته یارو، چون پایه نداره نمیدونه چه مصیبتی هست، میگه حالا که به ناز مومن بشیم ما بیشتر، بعدم که به نام جو کف پیدا میشه بفرما، حالا که باید کافر بشیم ما بیشتر. حالا این که داریم در روایت که شیطان ایمان مستودع یعنی قرضی به ودیعه گذاشتش، اینو میدوزه تو برزخ. ایمان اهل تقوا ایمانی است که قربونش رفتن، دو دسته میگیرندش. داشتم یه سری عجیبی، من چقدر گاهی حسرت بعضی را میخورم، باور کنین آدمایی که ایمانشون شناختند و دوست دارن گاهی شده از چقدر زحمت به خودشون دادن که بیان میگن آقا ما فلان روز یک کلمه مثلا پشت سر شما نمیدونیم شاید غیبت کرده باشیم. از چی میترسه که اینقدر خودش سطمه میزنه، خجالت هم میکشه، برای اینکه میدونه دی ایمان قیمتی تر از ایناست که با این یه خورده سهل انگاری از دستش بده. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت به قرآن و اهل البیت قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت پیامبر و اولیاء دین روح شهید مطهری را در عالی ترین درجات قرب خودت، نزدیک ترین حالت نزدیکی برای خودت را نصیب بش بگردان. الهی این جلسات جهت عبادت و بندگی در مقابل ساحت قدسی توست، الهی از ما به همین شکل قبول بفرما. پروردگار این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.